بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَأَفَرِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان حلول سال تحصیلی جدید رو، و امیدواریم که شایسته این موقعیت تحصیل علوم دینی، تعلیم و تعلم و خدمتگزاری بدین و نوکری آقا امام زمان رو داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، محضر عزیزان طبق عادتی که ما داریم و رویه‌ای که داریم، چند نکته ای رو محضر دوستان عرض میکنیم. البته من یه نکته هم باز قبل از ورود به بحث دارم که مستقیما ارتباط به مباحث داره، احتمالاً به جلسه آینده کشانده میشه، لذا مثلا میتونیم بگیم اسم این نکات رو پیش مقدمه یا پیش نکات بذاریم. اولین نکته ای که به ذهن میرسه عرض کنیم محضر عزیزان، این که دوستان در این مرحله‌ای که قرار گرفتن وارد یک علم جدید میشن، که در این یکی دو روز هم که کلاس خیلی رسمیت نداشت، دوستان بعدن صحبتهایی که میکردن روشن بود و طبیعی هم بود که خب ما مثلا هیچ ذهنیتی نسبت به این علم نداریم. این طبیعیه. از آثار این نکته هم اینه که ممکنه در لابلای مباحث گاهن به هم ریختگی های ذهنی ایجاد بکنه. این هم تا حد زیادی باز طبیعیه. لذا ما یکی از نکاتی رو که به دوستان سفارش میکنیم همین اول سال و اول مباحث مورد توجه قرار بدن، نظم بخشیدن به مباحث و مسائل و قواعد در ذهنه. حتی الامکان حتما دوستان یک دفتر قاعده داشته باشن، دفتر نکات داشته باشن جدای از جزوه‌ای که دارن. با مراجعه مکرر به اونها این نظم بخشیدن به ذهن، محضر عزیزان عرض بکنم، تقویت میشه. پس این نکته رو عرض کردیم که هم دوستان این توجه رو و این فعالیت رو با وجود یک دفتر در کنار مباحثشون و توجهی بیشترشون داشته باشن، و هم نگران نباشن. من یادم میاد خب ما خیلی به همین نکته توجه نداشتیم در اول مباحث اصول، مکرر پیش می آمد که ذهن اون کاملا به هم ریخته می شد. من غالبا به دوستان میگم ابهام بر دو نوعه. خیلی از دوستان شاید از من شنیده باشن، ابهام خوب داریم، ابهام بد داریم. ابهام بد اونه که شخص خط در میون سر کلاس میاد، مطالعه‌ای نداره، مباحثه‌ای نداره، خب مطالب هم مبهمه دیگه، خیلی طبیعیه. اما کسی نه، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، تمرکز داره سر کلاس، اون شرایطی که باید و لازم است انجام میده. اما با این وجود میبینه گاهی ذهنش مبهمه و هم ریخته است، تشویش داره. این طبیعیه. این که عرض میکنیم طبیعیه، مرادمون اینه در ابتدای یک علم تا اینکه یه استخوان بندی ذهنی ایجاد بشه در حد زیاد این طبیعی است. فقط باید دوستان حواسشون باشه به این نکته، هم نگران نشن و هم با توجه به همین نکاتی رو که باید دنبال بکنن. نکته دومی که عرض میکنیم محضر دوستان، شروع علم اصول مثل هر علم دیگری. وقتی شما وارد یک علم میخواید بشید، به حق ما این قضیه رو قبول داریم که مناسب با بیان کلیات. اگه شما نحوم که خوندید، صمدیه، سیوطی، از کلیات شروع کردید، بعد کم کم بستش دادید. اگر انسان همون اولین مرحله وارد پیچ و خمهای مباحث بخواد بشه، این طبیعتا خیلی فنی نیست، انسان رو اذیت میکنه، گیرایی رو ضعیف میکنه، زدگی ایجاد میکنه. لذا محضر شما عرض بکنم که اون چه که هدف ما در این کتاب هست و خود کتاب این هدف رو دنبال میکنه و در مقدمهش هم مطرح شده است، بیان کلیاتی از علم و اصوله. البته در کنار این، با توجه به مجموعه ای از نکات، از جمله سطحی که ما از دوستان عمدتاً سراغ داریم و اینکه عمدتاً هم دوستان دانشجو و مثلا لیسانس به بالا هستند، آشنایی اجمالی با جوانب بعضی از مباحث و بعض انظار موجود پیرامون مسائل به نظر مفیده، بعضی از مباحث حتی ضروریه. لذا ما با محور قرار دادن متنی که در اختیار داریم، نگاه اجمالی هم به پیرامون مباحث و مسائل علم اصول و انظار پیرامون این مسائل خواهیم داشت. اگر خداوند توفیق بده سعی میکنیم که این مطلب رو تا حدی که فضا اجازه بده به ما محقق بکنیم. نکته سوم این که عزیزان طبیعتاً شاید شنیده باشن اصول رو تقسیم بندی میکنن از یک جهت. گاهی میگن اصول قدما، اصول متأخرین. گاهی تقسیم بندی رو بسط میکنن، گسترش میدن، میگن اصول قدما، اصول متأخرین و اصول متأخر المتأخرین. بیان ها مختلفه، خیلی هم حالا یه چیزه مثلا بگیم خیلی اهمیت داری نیست، ولی خب اون بیانی که مناسبه و معروفه، محضر شما عرض بکنم این که معمولا تا نیمه دوم قرن هفتم قبل از مرحوم محقق، محقق اول رو تعبیر به قدما میکنن. بزرگوانانی مثل مرحوم سید مرتضی، مرحوم مفید، خب اینها انظارشون به انظار قدما، نظرات قدما شایعه و معروفه. متأخرین تا اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم تعبیر میشه، یعنی از همون نیمه دوم قرن هفتم تا اواخر قرن ده و اوایل قرن یازده تعبیر میشه متأخرین. متأخر المتأخرین هم بعد از اونه دیگه. مثلا گاهی میگیم متأخرین، فکر میکنن علمای معاصر مراده. معاصر تعبیر اصطلاحی است که معنای خاص به خودش رو داره. نه، مثلا مرحوم اردبیلی، مرحوم سبزواری، مجموع علمایی که بعد از قرن 11 هم حیات شریفشون بوده و مطالبی از اونها به ما رسیده، به عنوان انظار متأخر المتأخرین معروفه. ما در مباحثمون شاید نگاهی داشته باشیم به اصول قدما، مثل عبارات مرحوم میرزای قومی در قوانین، محضر شما عرض بکنم، و نگاهی هم به اصول متأخرین. من دیگه متأخرین رو با متأخر المتأخرین جدا نمی کنم، اینو توجه داشته باشن دوستان. عبارات مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صدر، مرحوم محضر شما عرض بکنم شهید آقا مصطفی، مرحوم آخوند که دوستان طبیعتاً یکی از کتابهایشون رو بعداً خواهند خوند، و علمای بزرگ دیگری که بودن، حالا من اینها رو بیشتر نام بردم چون حتماً ذهن دوستان با این بزرگواران آشنایی بیشتری داره. از جمله نکاتی هم که من لازم میدونم این همین اول مباحث عرض کنم، این که ما از مباحث و عنایات استاد بزرگوارمون از آیه علی دوست در مباحث استفاده فراوان خواهیم کرد. من لاولای مطالب هر جا نکته اگر باشه طبیعتاً اسم شریف ایشون رو خواهم برد، ولی به نحو کلی و یک نکته عرض کنیم که استفاده ما از محضر ایشون اهم از نوشته های ایشون و فرمایشات ایشون طبیعتاً در لاولای مباحث کم نخواهد بود. نکته دیگری که باز لازم هست محضر عزیزان عرض بکنم این که معیار در هر بحثی طبیعتاً کیفیته، البته بالا حاضر کمیت. ما عقیده نداریم که کیفیت رو اگر میخوای توجه کنی کمیت رو رها بکن. نه، انسان باید در یک چارچوب پیش بره، نمیشه اون چارچوب رو رها بکنه. نه فنیست و نه صحیح، کار درست و شایسته ای نیست، اما معیار قرار دادن کمیت هم کار غلطیه. یعنی بگیم چون کمیت مهمه دیگه کیفیت میخواد فدا بشه. ما کیفیت معیار بحثمونه، اما با توجه به کمیت. طبیعتاً با توجه به جلساتی که داریم و صفحاتی که در کتاب داره، متوسط حدود یک صفحه و نیم باید در روز خوانده بشه تا به جمع‌بندی مباحث برسیم. حالا باید دید هر بحثی در جایگاه خودش، گاهی ممکنه کمتر گاهی بیشتر، انشاءالله امیدواریم جمع‌بندی بکنیم و بتوانیم به ثمر برسانیم. صلوات بفرستیم. نکته دیگری که یکی از سوالات عزیزان هم در یکی دو روز قبل بود و من عرض کردم تو نکات دارم اونجا عرض میکنم، اینه که در دروس سطح حوزه علمیه شما در چهار مرحله بحث اصول دارید. نگاه کلی بد نیست دوستان داشته باشن. یک مرحله همین پایه چهارم هست، مرحله دیگر پایه پنج و شش، و مرحله سوم پایه هفت و هشت، مرحله چهارم پایه بله نه و ده. یعنی در این چهار مرحله خلاصه شده است. پایه چهارم شما همین کتاب شریفی که در محضرش هستیم الموجز، پایه پنج و شش کتاب اصول فقه مرحوم مظفر جلد یک مجلد اول در پایه پنجم، مجلد دوم در پایه ششم، و هفت و هشت رسائل مرحوم شیخ، مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری، و پایه 9 و 10 کفایه مرحوم آخوند خراسانی. در این دوره های چهارگانه، دوره 1، 2 و 4، هر کدام یک دوره از اصول برای شما مطرح میشه. حتی اگر حالا یه مقدارش مشمول بند جهش بله نشه، مثلا کفایه رو خب معمولا همش رو نمیخونن، یا اصول فقه رو ممکنه یه مقداریش بعضن خب کم پیش میاد بمانه، ولی در این کتاب ها محتوای این کتاب ها و مراحل یک دوره کامل اصوله. در دوره سوم و مرحله سوم شما فقط جلد دوم اصول رو میخونید، چون میدانید اصول تقسیم شده به تعبیری جلد اول و جلد دوم دیگه، مباحث الفاظ و مباحث غیر الفاظ، امارات و اصول عملیه که در جایگاه خودش در جلد دوم مطرح میشه. خب این نکته رو ما چرا عرض کردیم؟ هم یه نگاه کلی بد نیست دوستان داشته باشن به این سیری که در پیش دارن، و هم اینی که من از همین الان شان ارتباطی به بحث ما نداره، خب چون ما خودش خودمون گرفتارش بودیم توجه دادنش لازم میدونیم. توجه داشته باشن که بین مرحله دوم و چهارم که مرحله سوم هست حدود 3-4 سال فاصله است. این 3-4 سالی که فاصله است، محضر شما عرض می‌کنم بین پایه 5 و پایه 9، این 3-4 سالی که فاصله است، این 3-4 سال شما جلد اول رو نمی‌خونید، یعنی مباحث الفاظ رو. این فاصله که میفته خیلی المجد رو مثلا خوب میخونن، اصول فقه جلد اول هم خوب میخونن، اما در اصول فقه جلد دوم که وارد مباحث امارات و محضر شما عرض کنم اصول عملیه و حالا مباحث عقل که در اصول فقه هم وجود داره اونجا میشن، بعد هم وارد رسائل میشن که اونم با همین مباحثه دیگه، از الفاظ غفلت میکنند. این 3-4 سال فاصله گاهی آفت ایجاد میکنه. به جلد اول اصول کفایت الاصول که دوستان میرسن خیلی از مباحث خیلی هم خوب خوندن ها، اما تسلط نداره. این فواصل یه مقدار ضربه‌ای که ایجاد میکنه دوستان از الان توجه داشته باشن که یه پیشگیری بکنن. پیشگیریش هم میدونید به چه هست، یکی از راهکاراش اینه، این نکته‌ای که عرض کردیم میخوایم ارتباطش هم بدیم به بحث خودمون، بحث خلاصه نویسی رو دوستان داشته باشن که تو اون فواصل حتما مراجعه های مرتب تو مباحث که نیاز میشه به این خلاصه ها داشته باشن تا بیگانگی نسبت به این مباحث کم بشه. نکته دیگری که به ذهن میرسه که در این جلسه عرض کنم به محضر دوستان، من جلسه قبلم گفتم چون نکته مشترک است، بعضی از دوستان مشترکن باید منو ببخشن، حالا من اینو دار سعی میکنم کوتاه‌تر، ولی خب چاره ای نیست. لزوم توجه دوستان به دقت سر کلاسه، اون مراحل چهارگانه‌ای که معمولا دوستان توجه دارن برای تحصیل، پیش مطالعه، تمرکز در کلاس، پس مطالعه و مباحثه، ما خاضعانه از دوستان میخوایم که مورد توجه قرار بدن. پیش مطالعه رو در حد 10 دقیقه، 1 ربع، کمتر بیشتر حالا در همین فضاها حتما دوستان داشته باشن، چون اگر 1 ربع پیش مطالعه بکنن 1 ربع از مطالعهشون کم میشه وقتی که میگذارن، اما ثمره و اثر بخشیش طبیعتا بیشتره. تمرکز در کلاس هم خب دیگه گفتن نداره، من مباحث بود تا قبل در 1-2 جلسه کامل برای دوستان عرض کردم، دوستان خواستن به اون مباحث مراجعه میکنن. پس مطالعه و مباحث هم که جایگاه ویژه خودش رو داره. من باز تذکر میدم جلسه قبل هم خدمت دوستانی که در اون کلاس خدمتشون بودیم گفتم به شما عزیزان باید بیشتر تذکر داد این قضیه رو، چون عمدتا دانشجو هستن و گیرایی بالا دارن. من سال گذشتم نه زیاد، اما برخورد میکردم دوستانی که حتی خودشون میومدن میگفتن که ما چون سر کلاس همه مطالب رو میگیریم، عمده مطالب رو میگیریم، دیگه مطالعه نمی کنیم، مباحثه نمی کنیم، یا بعضی میگفتن مطالعه میکنیم مباحثه نمی کنیم. این همون اعتماد نادرست به استعداد است که در آینده دور یا نزدیک انسان رو دچار مشکل خواهد. ما افراد و تفرید منظورمون نیست، آنها یه درسیم درس اصول شما 10 ساعت وقت بذارید، نه، در حد 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت مجموعاً، 1 ساعت حضور در کلاس، 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت متوسط مباحثه و مطالعه مجموعاً لازمه. معمولاً اونهای موفق هستن که استعداد متوسط دارن، چون این توسط استعدادشون باعث اعتماد به استعداد نمیشه، اما همت قوی دارن، پشتکار قوی دارن، نه افراط بکنن دوستان، نه تفریط بکنن، همه درس‌ها رو اهمیت بدن. اینجوری نباشه اول سال با شدت و حدت مطالعات و مباحثات پیگیری بشه، کم کم اینها به تحلیل بره یا نسبت به بعضی از دروس به تحلیل بره. اینها دیگه نکاتی است که حتما دوستان باید توجه داشته باشن و من باز عرض میکنم خواهانه از دوستان میخواییم که حتما تو همین جلسات اولی هم مباحثاتشون رو مشخص بکنن و پیش مطالعه و پس مطالعه رو حتما در دستور کارشون داشته باشن. صلوات دیگری دوستان بفرستن.
اللهم
نه جل دومه، امارات اصول عملی است.
کفایه
بازی دوره کامله دیگه، از الفاظ شروع میکنه تا آخر.
کفایه کامله رساله بسه امارات.
بله. بله، مثل رابطهش مثل رابطه از یه حیث مطلب مثل صمدیه و سویدیه. حتم کنید از جهت عنوان مطالب دارم عرض میکنم و بعد و الا نگرش ما متفاوته. حالا تو اصول در آینده خواهید دید یک کس ممکنه مجتهد باشه، شنیدید خیلی از مواقع مجتهدین بزرگی بودن الان هم هستن که پای درس خیلی از آقایون شرکت میکردن. دقت میکنید علتش اینه که نوع نگرش و مبانی در اصول خود این اهمیت خاص داره. ولی من که عرض کردم یه نگاهی به اصول قدما میکنیم یه نگاهی به اصول متأخرین، یکی از عللش همینه. این ما به نگاه عام وقتی بخوایم توجه کنیم، روش قدما با روش متأخرین دو روش متفاوته. اما این نگاهی حالا تو مباحث به هر کدام خواهیم داشت. جزئی تر که بشید حتی اشخاص مختلفن. اینات میفرمایید مثلا هر کدوم اهمیت ویژه خودش رو داره. این ایشون به شیوهی بحث کرده، اصول مرحوم مظفر به یک شیوهی بحث کرده که کتاب بسیار مفیدی است در عین مشاکلی که داره اصول فقه مرحوم مظفر. ولی از حیث چارچوب مباحث بله همینطوره، یعنی اینها تکرار میشه در اونجا، بست بیشتری داده میشه با یه نگاه جدیدتری و بحث میشه. این سوال احیانا علتش این نباشه که آنو ما بگیم مثلا چون سویتی رو بعدا میخواییم بخونیم اونجا خوب میخونیم صمدی رو توجه نکنیم، این قطعا دچار مشکل میکنه انسان رو.
بفرم
چون حرفا زیاد باشه میگه توضیح دادنش من چطور توضیح بدم الان برای شما، باید مثلا مثالی بزنم بنظر شما. ببینید شما این سوالات رو من همین الان اون نکته رو عرض کنم که دیگه بعد واردش نشم. عمده سوالات دوستان سر کلاسه، من دارم جهت میدم به خاطر نکته‌ای که در ذهنمه و الان نمیخوام جلوگیری کنم از سوالات دوستان. عمده سوالات دوستان در مباحث فعلی در این سالی که در پیش داریم جهتش باید فهم کلیات اصول در مباحث فعلی و حل عبارت باشه. حمایت میکنید شما یک دور اصول باید بخونید این نکاتی که چون اینا معمولا مبناییه دیگه، یعنی سوالاتی است که به مبنا برمیگرده، نکات ریشه‌ای برمیگرده. اینها رو تا یه دور اصول به نحو کامل برای شما خونده نشه، یه دورنمایی از مباحث براتون مطرح نشه، اونقدرم هر چی بگیم خیلی برای شما ممکنه روشن نشه. نمیدونم حالا تصدیق میکنید این قضیه رو یا نه. حالا مبنای نجفی و مبنای قومی دو مبنا ممکنه باشه، من خودم خیلی نشنیدم این دو، دقت میکنید ولی بعیدم نیست باشه چون از این اصطلاحات رایجه زیاده. نگرش های اصولی متفاوته چون مکاتب در اصول متفاوته. من یه مثال بزنم شاید این مثال برای شما یه مقدار مطلب رو جا بندازه، چون چهرهتون نشون میده خیلی قانع نیستید از هر آزه من، یا آنها چهرهتون اگر آشنا بشین از این به بعد نمیدونم همیشه همینطوره یا همان قانع نیستید اونطوریه. ببینید در نتیجه گیری از ادله ما یه اختلاف مبنایی که داریم مثلا اینه، بعضی ها مدرسه ای برخورد میکنن. حالا شاید موقعیت پیش بیاد این حرف رو هم زیاد بشنوید از من در طی سال. مدرسه ای و خط کشی برخورد کردن یعنی چه؟ مثلا ما 5 تا روایت داریم توی یک زمینه ای. این 5 تا روایت رو چگونه بررسی بکنیم؟ یه روش اینه که تک تک این روایات باید بررسی بشه، از حیث سند هیچ مشکلی نداشته باشه، از حیث دلالت هیچ مشکلی نداشته باشه، از بعض جهات دیگر هم مشکلی نداشته باشه، مثلا جهت صدور تقیعی نباشه. یه روایت ممکنه سندش کامل باشه، دلالتش هم کامل باشه، اما بدانیم از روی چی بیان شده، مثلا تقیعه بیان شده، به درد ما نمیخوره اگر ثابت بشه. همه این جهات باید تمام بشه تا ما در حد خودش بتونیم بهش استناد کنیم. خب یه شخصی میاد میگه این روایت که در سلسله سندش مثلا ابو هریره است که روایات کذایی داره، کذایی که دوستان حتما شنیدن توجه دارن، اینو میذاره کنار. اون روایت هم که دلالتش ضعیفه، اون روایت هم که تقیه‌ای بیان شده است، مجموع روایات رو هر کدام انگی وارد میکنه، انگم انگ علمیه ها، انگ که میگم مراد یه چیز ضربه ناهنجار نیست، هنجار علمیست. روایات رو میذاره کنار، دستش از دلیل خالی میشه. دستش که از دلیل که خالی خالی شد چکار میکنه؟ بله، میره سراغ اون قواعدی که عند عدم دلیل باید رفت سراغ اون قواعد، مثلا اصول عملیه. چون اصول عملیه ما کی میریم سراغش؟ مثلا موضوع اصول عملیه چیه؟ شک دیگه، شک و حکم واقعی است. وقتی ما دلیلی نداریم میریم سراغ اونها. یه مبنا، یه روشه. یه روش، روش تراکم زنونه. روش تراکم زنون چه کار میکنه؟ میگه درسته که این دلیل این مشکل رو داره، اون دلیل اون مشکل، دلیل ثالث اون مشکل، این 7-8 دلیل یا 5-6 تا روایت همش دچار مشکلن. اما وقتی یه نگاه کلی به مجموع این روایات میکنیم، هر کدام ایجاد یک زن میکرده، این زنون به کنار یک دیگر میذاریم، برای ما اطمینان به قدر جامع اینها ایجاد میشه. قدر جامع اینها یه حکمی رو دلالت داره، ما اطمینان میکنیم که این محضر شما عرض بکنم که مطلب این گونه است، و اطمینانم مثلا برای ما حجت، ازش نتیجه میگیریم، حکم استخراج میکنیم، سراغ اصول عملیه نمیریم. ببینید دو تا روشه، اما خروجی این دو روش زمین تا آسمان با یکدیگر بله متفاوته. دو تا مکتب کاملا جدای از هم. خب اینا رو میتونید اسم بذارید براش، مکتب اصولی تراکم زنون، مکتب اصولی مدرسه‌ای. مثل مرحوم آقای خوبی مکتب مدرسه‌ای داره ایشون. یه مثال دیگه بزنم چون مطلب حائز اهمیتی، دوستان توجه داشته باشن. سلامات بفرستم. در بررسی روایات انظار مختلفه، اما دو نظر عمده اینه که ما وقتی سلسله سند رو میخوایم بررسی بکنیم، بگیم این سند اعتبار داره، این روایت اعتبار داره از حیث سندی، چون باید سند تمام بشه بعد بریم سراغ دلالت، ببینیم دلالت چی میگه. شما شنیدید افرادی که در سلسله سند هستن باید چی باشن؟ ثقه باشن، درسته؟ باید ثقه باشن. مثلا ما 10 نفر در یک سلسله سند داریم، هر 10 نفر باید ثقه به معنای عام باشه. معنای عام که میگم چون حالا اصطلاحات مختلفه، اونهایی که مبناشون اینه، اگر در سلسله سند 1 نفر از ثقه بودن بیفته، سند رو چیکار میکنن؟ میذارن کنار. عده‌ای میگن نه، ثقه بودن معیار نیست، موثوق بودن معیاره. موثوق بودن معیاره یعنی چه؟ ثقه بودن راوی معیار نیست. مهم اینه که وقتی ما سلسله سند رو میسنجیم با مجموع شرایط، چون مثال کلی دارم میزنم دیگه نمیتونم خیلی وارد بشیم، وقتم نداریم، با مجموع شرایط برای ما موثوق باشه. موثوق باشه یعنی چه؟ یعنی برای ما قرار ایجاد بکنه، اطمینان ایجاد بکنه. مثلا ممکنه در یک سلسله سندی یک شخصی هم توثیق نشده باشه، حتی در بعضی از مواقع تو یک ظرفهایی تضعیف شده باشه، اما ما روایت رو موثوق الصدور بدونیم. اونهایی که این مبنا رو دارن به این روایت عمل میکنن. دقت میکنید؟ خب این دو نهله علمی است دیگه، دو تا مکتبه. باز همین الان عرض کنم، به نظرم خیلی هم باید تکرار کنم این حرف رو، چون من عقیدم اینه که بیشتر در اول ورود به این باید جهت بدم به ذهن دوستان در حدی که در توانمه. خیلی از این سوالات رو محضر شما عرض بکنم که یا این گونه است که اصلا صلاحیتش نیست من جواب بدم. حت میکنید، چون اینا دیگه با مواس ادبی متفاوته. انسان تا حد اجتهاد نرسه نظر قاطع نمیتونه بده. شما از من میپرسید آیا مبنای ثقه بودن در سلسله سند استحکام داره یا موثوق بودن؟ خب این مباحث، من میتونم یه دفاعی از این طرف اون طرف بکنم، اما این خیلی فنی نیست. صادقانه عرض میکنیم که خیلی از این مباحث ممکنه در جواب پاسخگوییش در صلاحیت ما نباشه، اما بحث علمی میکنیم، معناش این نیست که بحث علمی نمیکنیم. ثانیاً به همین جهت دقت بکنید، خیلی از این سوالات با بعد جهت‌های دیگری پیدا کنه. من در پاسخ یکی از دوستان همین جلسه به نظرم بود، اول جلسه عرض کردم عمده سوالات و دوستان در استخوان بندی سوالات و دوستان باید جهتش چی باشه؟ فهم کلیات مطالب و کلیات که میگم باز معنای خاصه به خودش رو داره، حالا وارد میشیم. شما کلیات رو منظورم کل فاعل مرفوع نیست، با دقت هم وارد خواهیم شد انشاءالله، و فهم مطالب از عبارت. دقت میکنید؟ الان هیچ فنی نیست ما بخوایم بحث بکنیم رو همچین مبنایی. شما حتی اصول فقه هم که میخونید ممکن این مبنا رو نتونید حل کنید، حتی کفایی هم که میخونید. اینا مباحثی است که باید در مباحث سطح نهایی مباحث اصول مورد بررسی قرار بگیره. اختلاف هم این طرف بحث داره، همون طرف مباحثی داره، هر کدام ادله‌ای برای خودشون دارن. فقط هم به همین دو نظر اکتفا نمیشه، ما 5-6 نظریه داریم در اینجا، تفصیلاتی وجود داره. بعضیا میگن موثوق الصدوری که در سلسله سند، محضر شما عرض میکنم، ضعیف وجود نداشته باشه، یا سلسله سند ثقه باشند اما اطمینان به خلاف نداشته باشه. این هم فرق میکنه، همه سلسله سند ثقه هستند، لازم نیست ما اطمینان برامون به صحتش ایجاد بشه، اما اطمینان به خلافش هم نباید داشته باشه. خب اینا رو یاد انسان بخواد وارد بشه خیلی فنی نیست، ذهن دوستان مشوش میشه. سوال اولتون رو پاسخ بدم که از ذهنم خارج نشه. این که اصول چیست به نحو کلی شما در دو جایگاه باید پیگیریش کنید. یه جایگاه اگر خاطرتون باشه من اول ساعت چی گفتم؟ گفتم اینا پیش مقدمه است. اینجا گفتم دیگه درسته؟ ما این ساعت رو با ساعت قبلم گاهی ممکنه مخلوط کنیم. حتی از این بعد پیش نمیاد چون دو تا علم جداست. محضر عیسان عرض بکنم، ما نکته اولمون در ورود به مباحث همینه. البته به نحو کلی یه شمه از هدف اصول و مباحث کلی اصول رو محضر دوستان عرض کنیم. سال چیستی اصول رو شما باید در همین سال اول دنبالش باشید، یعنی با ورود به مباحث به چیستی اصول برسید. اینجوری نیست که کاملا ذهن شما به همه مباحث به نحو جزئی قبل از ورود به مباحث بخواد مسلط بشه. هیچ علمی اینگونه نیست، هیچ علمی اینگونه نیست. شما یک به یک مباحث وارد میشید، یه دور کامل که میخونید، این ذهنیت براتون ایجاد میشه. نکته دومی هم که فرمودید اول فقه بخوانیم یا اول اصول بخوانیم، چون بعضی ها میگن ظاهرا اصول خوانده بشه بعد فقه خونده بشه، این ذهنیتون هست. در حد مباحثی که در لمعه وجود داره این ضرورت رو ما نمیبینیم، ولی خیلی ها قائلند در کنار هم خوانده بشه مناسبه. البته اگر امر دائره بین این که دوستان یا فقه بگیرن یا اصول، اصول بهتر از فقه. دقت میکنید؟ در کنار هم که خونده بشه، همینطور که مباحث اصولی توجه دارید، به حد فقهی که در لمعه هم وجود داره توجه دارید، مشکل خاصی ایجاد نخواهد. همون نکته ما هست. من سیر تاریخی علم اصول اشاره خواهم کرد. خب الحمدلله نشان میده، من جلسه قبل عرض کردم دیگه، در جلسه قبل دوستان سوالاتی میکردن که 4-5 موردش تو همین نکاتی که من عرض کردم خواهم گفت بود. همین نکته هم که باز شما میفرمایید در اول مباحث که عمری باشه ظاهرا دیگه اول جلسه بعد ما میشه اونجا عرض خواهیم کرد، یه دورنمای کلی. اختلاف در این بحث وجود داره، اصلا واضح علم اصولی که این باید روشن بشه مراد چی از واضح علم اصول. آیا علم اصول به معنای مدون شدن علم اصول، یعنی که اولین بار قلم به دست گرفت و یک رساله علمی به نام علم اصول نوشت، یا نه مراد رگه های علمی در مباحث اصولی است که ما همین نکته که الان عرض میکنم باعث اختلاف بیان بین علما شده. رگه های علمیش رو ما از زمان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه میدونیم و دیگه یه مقدار رو خواهیم برتر بیایم از زمان امام علی علیه السلام که من عمری باشه و فرصتی باشه خطبه ای از خطبه های نهج البلاغه ایشون رو مفصل وارد میشم و عرض میکنم. برای وقت ما رو این مدار خواهد گرفت، بحث ما نهج البلاغه نیست ولی اونجا اشاره خواهم کرد و استفاده خواهیم کرد از اون بحث. کاملتر من توضیح خواهم دادشان. نکته بعدی که محضر عزیزان عرض کنم، شیوه بحث ما بارها عرض کردیم خدمت عزیزان اینه که ما بحث رو از خارج، قسمتی از بحث رو عرض میکنیم، تطبیق میدیم اون قسمت رو، بعد از اون هم مجال ایجاد میکنیم برای سوالات دوستان. سوالات مثل الان دیگه به این نوش نیست، توانش هم نیست که حالا 7-8 نفر، در حد 2 نفر 3 نفر اگر فرصت ایجاد شد قبل و بعد کلاس های ساعت‌های مستقلی باز برای حل مشکلات دوستان خواهیم داشت. سوالات رو هم اگر ما در ذهنمون بود محضر شما عرض بکنم که آمادگی ذهنی داشتیم بالفعل جواب میدیم، اگر هم نبود که ممکنه پیش بیاد، کم هم پیش نیاد، موکول میکنیم به جلسات بعد تحقیقات خودمون و دوستان. نکته بعدی، جلسات اولیه رو ما با حوصله بیشتری پیش میریم به چند جهت. اولا علم جدیدی است، دوستان میخوان آشنایی اولیه پیدا بکنن، لذا شکلگیری ذهن به استقرارش مدار ضرورت داره. جدای از اینها کتاب جدیده یه مدار باید با بیان مؤلف آشنا بشیم، و باز جدای از همه اینها بحث شکلگیری کلاس هست که در این هفته دوستان ممکنه نقل و انتقالات داشته باشن. تا تثبیت کلاس انشاءالله یه مقدار ما با حوصله بیشتری پیش میریم، ممکنه مثلا از وقت کلاس هم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه تو این یک هفته کم داشته باشیم. یه نکته دیگری هم که عرض بکنم، مراجعه دوستان به یکی دو منبع مفیده، البته بعد از مطالعه مراجعه به من و منابع و کتاب ها حلال مشکلات دوستان نباشه. اینجوری نباشه به مشکلی که برخوردن سری به یک کتاب مراجعه کنن که میخوان حلش بکنن، فقط برای آشنایی با منابع یک دو منبع رو یک منبع رو مراجعه کنن مناسبه. چون عبارات راحت تری، من پیشنهاد خودم بیشتر عبارات مرحوم آقای خویی است، چون اول راه عبارات سنگین هم دوستان مراجعه کنن خیلی متوجه نشن زدگی ایجاد میشه. عبارات مرحوم آقای خویی رو مراجعه کنن 20% هم منتقل بشن به مطالب، طبیعتا در اول کار مفید فائده هست. مثل محاضرات مرحوم آقای خویی، مصباح الاصول مرحوم آقای خویی، یک درس هم بوده، مقرراش متفاوته و خیلی هم با هم تفاوتی نداره. مصباح الاصول فی علم الاصول و محاضرات کتاب خوبی است. بلا غیر از این از کتب قدما بخواید مراجعه کنید، قوانین مرحوم میرزا، از کتب متأخرین هم دیگه، حالا متأخرین مثل اجود مرحوم نائینی که خواهد سنگین مقدار، فواید هست نظرش ما عرض بکنم که حلقات مرحوم صدر هست، کتاب های مرحوم امام مثل تهذیب الاصول، مثل منهاج الاصول، کتاب مرحوم آقا مصطفی، کتاب های قابل استفاده است، تحریرات ایشون، دراسات های شاهرودی، اینها قابل استفاده است برای عزیزان. البته اینایی که عرض کردم گفتم یکی یا حد اکثر دوتا، چون وارد غیر و قال ها بشن دوستان مذره های پیشون خواهد رسید که بیشتر از فوایدشن. آخرین نکته هم که من عرض کنم دیگه، اگر دوستان نکته دارن بفرمایند، ساعت دوم ما هم بعد از ساعت اول این مدار دچار خستگی میشه. محضر شما عرض بکنم با این سینه خسته که ما داریم اول سال اینجوریه دیگه، باید خدا کمک کنه. ما پنجشنبه ها رو شاید بعضی از مواقع خدمت عزیزان نتونیم بحث رو ارائه بدیم، البته بنامون برنبودن نیست، یعنی دوستان برنامه ریزی و انتخاب کلاسشون بر این پایه نباشه، این رو میفرمان، ولی خب گاهی ممکنه اگر نباشه حسنا در این اوائل به دوستان در روزهای قبلش عرض خواهیم کرد. اگر نکته‌ای دارن عزیزان بفرمایید. چاپ‌های مختلفی نمی‌کنن داشته باشه، این کتابی که مرکز مدیریت هم ظاهرا می‌زنه دیگه، درسته؟ توی فروشگاه مرکز مدیریت هم هست. بله، نوشتن رو هم محضر عزیزان عرض بکنم که اون سلیقه ما مختلفه. من نوشتن به صورت کاملا مبسوط به طوری که نکات خیلی مهم و لاولا گم بشه رو خیلی ضروری نمیدونم، مگر اینکه مثلا ما انظار بعضی از علما رو مطرح میکنیم خارج از کتاب اونا اشاره بشه. تو خود عبارت اگر پیش مطالعه شده باشه اینها بیشتر قابل دستیابی است. این نکته ما از خارج عرض میکنیم، شما میدونید مربوط به این عبارت شماره بزنید به صورت حاشیه یادداشت برداری کنید، ولی اصل نوشتن رو حتما داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله.